بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. در مسئله سی تتمه باقی مانده، هرچند اون تتمه را ما ننوشتیم، اما تتمه هست. در مسئله سی یک مسئله اساسی بود بحث کردیم، و اون اینکه دیگه اهل ذمه 800 درهم، این مسئله اساسی بود که مدتی هم طول کشید. ولی 4 فرع دیگر هم در اون مسئله سی هست که ما از قلممون افتاده، اما الان تدریس میکنیم. اگر ملاحظه کنی مسئله سی را، اصل مسئله این است که دیده اهل ذمه 800 درهمه. بعد 4 فرع دیگر هم هست که در واقع میخواد فروعی را بر اون اصل مترتب کند. اون این است که اگر دیه اهل ذمه 800 درهم شد، این مال رجله. مرعه چه می شود؟ مرعه قهرن 400 درهم. دلیل این مسئله چیست؟ اون 800 درهم زن، 400 درهم دلیلش چیه؟ دوتا می شود دلیل برک زید کرد. یکی این که در روایت قرب الاسناد دارد سمان مئت کل رجل منهم. اگر اون روایت قرب الاسناد را ملاحظه کنی، کلمه رجل در اونجا آمده. روایات را ما آوردیم، همشون شماره گذاری کردیم. در روایت قرب الاسناد دارد سمان مئت کل رجل منهم. در فقه رضوی داشت دیگت و زمی سمان معت درهمن و المرعت علا هازل حساب 4 معت درهم. صریحاً دارد. بنابراین اگر اصل مسئله این است که زن مرد 800 درهمه، زن ذمه 400 درهمی. به دو دلیل، در روایت قرب الاسناد آمده 400، در فقه رضوی تصریح آمده است که مرد 800، زن 400. بنده هم در اینجا یه نظر دیگری هم دارم، یه دلیل. اون این است که معلوم می شود که این احکام مال طبیعت رجل و مرأه هست. اگر در اسلام 1000 دیناره و زن 500 دیناره، طبیعت زن این است که نصف دیه مرد باشد. چون ذمی شد 800 درهم، طبیعتاً باید زن بشود 400 درهم. این یه دلیل دیگری است. دلیل هایی که ذکر کردیم مربوط به قرب الاسناد که کلمه رجل داشت، یا فقه رضوی که صریحاً میگد مرد چنین و زن چنین. من یه بیان دیگری دارم، اون این است که همین که در اسلام زن نصف مرده، معلوم میشود این مال طبیعت دو جنسه. اگر مال طبیعت دو جنسه، پس در ذمی هم باید این مسئله حاکم باشد. مرد بشود 800، زن بشود 400. حکم مال طبیعت. این یه فرق. فرق دیگری که عرض کردم خدمتون در اون متن کتاب امام هست اینه. حالا ذمی شد 800 درهم، یدش چطور؟ دستش چطور؟ به همون قیاسی که در اسلام داشتیم. در اسلام چه بود؟ اونی که مکرر است در بدن دوتاش یک دیگه هست، تکش نصف دیگه. این شد 500 دینار. عین این مسئله رو میگاریم در ذمی. ذمی چقدره آقای قدرتی؟ 800 دست میشود 400، دوتا دست میشود 800. زن هم هاکزا، زن 400 درهمه، یه دستش میشود 200 درهم. چرا؟ بگو این قاعده قاعده طبیعت است، که انه طبیعت الرجل والمرأه یکسان است در مسلم و غیر مسلم، تفاوت در مقداره. این هم فرع دوم. فرع سومی که باز در کلام امام هست اینه، عرض کردم خدمتون که دیت الرجل والمرأه تساوی فی الاعضاء. در مسلمان زن تا سه با مرد مساوی بود، وقتی که از سه رد می شد برمی گشت به نصف. اگر این قاعده باید در ذمه و ذمیه بگیم، ذمیه یساوی ذمیه الى ثلاث، اذا تجاوز یرجع الى نصف. چرا؟ علامه طباطبایی بگو این قاعده قاعده تکان نده سرت رو بگو این قاعده قاعده طبیعت رجل و المرأه است. طبیعت رجل و طبیعت مرأه چنین است، تفاوت فقط در مقدار دیگه هست. مقدار دیگه در اصلاح بالاست، در ذمه پایینه، اما بقیه مسائل یکسانند. حکم حکم طبیعت الرجل و المرأه. احسن. چهارمان فرعی که امام در اینجا متذکره و با از قلم من افتاده در تحریر، اون این است که اگر در اشهر الحرم کسی را بکشن قهرن یک سورس اضافه می شود، تقلیز. این مسئله در ذمی هم هست، اگر ذمی را بکشن این یک سورس اضافه می شود. یک سورس 800 درهم را حساب کنید، باید 800 درهم به اضافه یک سورس بدهد. چرا؟ این طبیعت قهد در حرمه، یا طبیعت قهد در اشهر الحرم. اگر این تعبیرها را اضافه کنیم مسئله روشنه. بگیم تفاوت در مقدار دیگه هست، اما بقیه مسائل حکم طبیعیه در رجل و مرأه و در تقلیز. اینها از قلم ما افتاده بود و من دو مرتبه نوشتم اینجا هست. خب خود شما شب میتونید اضافه کنید. تمام. برگردیم ما مسئله 31 المسئله الحادیه و سلاسون. واحده نخونده ما، الهادیتو و سلاسون، مسئله 31. خب آقای هاشمی دیر آمدن، خجالتم میکشه بیاد جلو بنشینه. نه دشه بیار کش، شما قدمت خیره مقدم است. خب بفرمایید. بعد بفرمایید جلوتر از بیانات شما استفاده میکنیم. المسئله الحادیه و سلاسون، مسئله 31. البته در این مسئله یک کمی باید ما نرمشم نشون بدیم، خیلی چکشی بحث نکنیم. اون این است که حضرت امام میفرماید ذمی دیگه دارد، غیر ذمی دیگه نداره. غیر ذمی گاهی معاهده، معاهده پیمانی با ارکرم کشور اسلامی بسته، معاهده یا نخی محاربه یا نخی اصلا هیچ کدام از اینها نیست. خلاصه فقط دیگه مال ذمیه، غیر ذمی دیگه نداره. چرا؟ ارکرم خدمتون که چرا را در فرع دوم میگیم. عرض کردم خدمتون که فرع دومین است که اگر کسی ذمی بود اما از ذمی بودن در آمد، خیانت به مسلمان کرد، قانون شکنی کرد، عرق خورد آشکارا، از ذمی بودن در آمد. این هم می‌فرمایند دیگه نداره. بنابراین ذمی را بذاریم کنار، غیر ذمی بقیه کفار سواء کانوا معاهدین او محاربین او اصلا کار به این کارها ندارن، عرض کردن می‌فرمایان دیگه ندارد. و همچنین میگن کسی که ذمی بوده از ذمی بودن در آمده. میگن اصل عدم دیگه هست. این که خود برا ما محل بحثه. اصل عدم دیگه هست یعنی چی؟ اصل در دماغ احترامه. دماغ محترم است. خلقت خلقت انسان است. یعنی چه بگیم اصل عدم دیگه است. اگر آگه و روایت داری علال این ورده است. اما اگر آگه و روایت نباشد بگیم اصل عدم دیگه هست، این مسئله دلیل میخواد. این انسان است. امیر مؤمنان آقای طباطبایی جد بزرگوار شما در نامه ای که به مالک نوشته در اونجا دارد الناس و سنفا اما اخن لک فی الدین او نظیرک فی الخلق در آفرینه. این وقتی که خدا میگد من احسن الخالقینم، بگیم عرض کردم غیر ذمی کشتن مثل سگ و گربه کشتنه. همینطور که سگ و گربه دیگه ندارد، اینها هم دیگه نداره، با اصل سازگار نیست. ما ناچاریم بیم سراغ روایت. یه دونه روایت داریم، من از اون روایت هر دو را استفاده کردم. هر دو، هم اونی که ذمی نباشد، هیچ معاهد محارب یا اصلا کار به این کارها ندارد، یا نه ذمی بوده اما تخلف کرد از ذمی بودن در آمد. روایت اینه. آقایان بیارید وسائل جلد 19 باب 16 از ابواب دیات نفس حدیث 1 تو نوشته هست. روایت اسماعیل ابن فضل: سألت ابا عبدالله عن دماء المجوس و یهود و نصارا هل علیهم و علا من قتلهم شیعون کی؟ آشبم رضا؟ ازا قتلوا ازا غش المسلمین و ازهر الاداوت لهم و القش. آیا یهود و نصارایی که بر مسلمان ها غش کنن و به اصطلاح اظهار اداوت کنن؟ حضرت فرمود قال لا، اینا دیگه حرمتی ندارن. من از این حکم هر دو را فهمیدم. هر دو کدوم؟ هم اولی که اصلا ذمی نبوده از اول، محاربه یا ارز کنم معاهده، یا نخی اصلا محاید آدم بیترم. هم دومی را چطور فهمیدیم؟ حضرت بیفرمگد همین که ذمی بودن از ذمی بودن در آمدن، معلوم می شود غیر ذمی احترامی ندارد دمش، سواء کان ذمیاً و خرج عن الذمیة، یا نه از اول ذمی نیست و ارکرم معاهد است و محارب. همین که حضرت در دومی می فرماید اگر از ذمی بودن خارج شدن احترام نداره، ما از این انتزاع قاعده کلیه می کنیم لیس لغیر ذمی احترامان. غیر ذمی اعم از آنی که ذمی بوده و سار غیر ذمیین کمان که متن روایت، یا نخی اصلا از اول ذمی نبوده. البته حضرت یک صورت را استثناء کرده، الا ان یکون متعمدن، مگر اینکه نه یه آدم راه افتاده، یهودی کشی نصرانی کشی که اهل ذمه نیستن، نه اونجا میفرماید که چیز هست دیگه هست یا لااقل یک تأثیری هست. بنده عرض میکنم که مورد دیگرم هست، در این مورد انسان بیاد یک یهودی معاهد را یا فرض کنید بیطرف را بکشد، در حالی که حالت جنگ نیست، اقلن تهدیدی هست، تأثیری هست. اون چرا نیست که بگیم از کنم خدمت کشتن یک غیر ذمی با کشتن سگ، با کشتن گربه، با کشتن مگس یکسانه، لااقل تأثیر داره. بنابراین در این مسئله باید کمی این اطاف نشون بدیم، چکشی بس نکنیم. چکشی این است که بگیم ذمی احترام دارد، غیر ذمی احترام ندارد. عرض کنم بزن بکش هیچ مشکلی نیست، این چکشیه. ولی از اون طرف میبینیم بشر است، بشر احترام دارد، اگر موزی نیست، فعلا محارب نیست، در حال جنگ نیست، که یک آدم بی‌طرفی است، بگیم هیچ احترامی ندارد، این مشکلی. اما اخن لک فی الدین او نظیرک فی الخلق. آمدیم این روایت پیدا کردیم، این روایت خوبه. ذمی بوده، خرج عن الذمیه. حضرت می‌فرماید نه، قتلش چیزی نداره. می‌فهمیم میزان، آی احمدی، میزان ذمی و غیر ذمی بودن، غیر ذمی لا فرقه، ذمی بوده و غیر ذمی شده یا از بیخ غیر ذمی بوده، یک قاعده کلیه را انتزاع کنیم. بلندتر
صحبت روایت می فهمیم که ملاک اظهار عداوت هست، چه ذمی باشد و چه غیر ذمی. اگر اظهار عداوت کنند لا هیچ،
نه
اگر اظهار عداوت نکنند ذمی که محترمه، غیر ذمی هم
همینطوره. نمارد ارکنم شما میفرمد که عداوت، جنابالو لطف کنید، ذمی که از ذمی بودن در میاد به قانون اسلام عمل نکند، ظاهرا عرق خوری کند، مسلمان را اذیت کند، اون منباب مصداق عداوت، غش منباب مصداق، خلاصه موزی مسلمانان باشد، عذیت کند مسلمانان را، مراد اینه. یعنی قوانین ذمه را عمل نکنه، مراد اینه. اونم این باب مثاله. جناب عالی مثال را میزان نگیرید. عرض کنم قش و نمیدونم بله قش و یا عداوت این باب مثاله. قانون شکنی که کرد این از ذمی بودن در آمد. از اینجا میفهمیم غیر ذمی دیگه ندارد، ولی در این حال حضرت یه صورت رو استثناء میکند، وگر این آدم آدم مفسدی باشد، بی جهت انسانها را میکشد، استثناء میکنه. بنده هم یه چیز اضافه میکنم، همین جایی که این آدم دیگه ندارد، دعوا بوده، چه بوده، یکی را همطورا کشته، توجه کردی؟ ولی در این حال تأثیر لازم است، و الا هم تو را بگیم که یه انسانی را کشتن هیچ اثری ندارد، مگر اینکه دشمنی باشد، حال جنگ باشد، که مسئله دیگر. از این فرع گذشتیم. بله، آخرین فرع امام بسیار خوبه. حالا اگر آمدیم ذمی بود، عرض کنم خدمتتون که یهودی بود شد نصرانی، نصرانی بود شد یهودی، نه احترامش محفوظه، باز از ذمه بودن در نیامده. پس امام در این مسئله سه فرق را ذکر کرد. یک، غیر ذمی دیگه ندارد. ارکرم فرع اول، ارکرم خدمتون که فرع اول. فرع دوم، اگر ذمی از ذمی بودن در آمد احترام نداری. سوم، اگر ذمی دو مرتبه ذمی دیگر شد این احترام داره. دو فرع اول دلیلش همان روایت اسماعیل ابن فضل، اگر کسی عمل به قانون اسلام نکند، قراردادی را که با اهل ذمه بسته‌اند عمل نکند، این یخرج عن الذمه. ولذا در روایت داریم اگر اهل ذمه با زن مسلمان زنا کند ولو زن مجرد یقتل. چرا؟ به جهت اینکه این به قانون اسلام عمل نکرد، باید حریم مسلمانان را حفظ کنه. بنابراین اهل ذمه دیگه ندارد، ذمه از ذمه بودن خارج بشود دیگه ندارد. دلیلش روایت اسماعیل نفر، بل اگر ذمه ذمه دیگر بشود اون نخ احترامش محفوظه. تم مر کلام. عرض کردم خدمتون که در این مسائل البول فی موجبات الزمان و فیه مباحث. بله بلندتر بفرم. ازا قشور ارز کردم اون دو مثاله، من باب مثال است که ذمه بودن از ذمه بیاد بیرون. عرض کردم نباید نسبت به ناموس مسلمانان، مال مسلمانان، ارض مسلمانان، خون مسلمانان تجاوز نکنند. همین که تجاوز کرد از ذمه بودن بیاد بیرون. اون من باب مثال. القول فی موجبات الزمان. تا حال ما درباره دیه بحث کردیم، مقدار دیه. حالا میخوام ببینیم زمان دیه با کیست و چه کسی عرف کنم زامن دیگه هست. بحث های پیشین در باره ترازو بود، چه بود دیه چه مقداره، مسلمان، کافر، غیر کافر. حالا میخوام ببینیم زامن این دیه کیست. امام دوتا مبحث دارد، المبحث الاول فی المباشر، مبحث دوم فی التسبیب. گاهی از اوقات انسان مباشر قتله، گاهی از اوقات انسان مباشر نیست، مسببه. مبحث اول راجب مباشره، مبحث بعد که بعد چند روز میاد راجب تسبیبه. به نظرم در عبارت امام یه اشکال ادبی هست، میفهمد المبحث الاول فی المباشر، با دیگه فی المباشره، چون موجبات زمان را میگه، مباشر موجبات زمان نیست، مباشرت موجبات زمانه. تا از این نسخه ها افتاده، ممکنه در نسخه های قبلی ته باشه. المقام الاول مبحث الاول فی المباشره در مقابل فی التسبیب. خب عرض کنم خدمتون که مراد از مباشرت چیست؟ ما هو المراد بالمباشره. انسان خیال میکند مباشرت این است که با دستش بگیره خفش کنه، این میشود مباشر. نه، مباشر منحصر به این نیست، با دستش بگیره خفه کنه. مباشر این است که آلت دارد ولی آلت محکوم این فرده، آلت خودش فاقد شعوره. عرض کنم خدمتون که اراده از خود ندارد، اراده مال منه، اینم جز مباشره. بنابراین اگر هفتیری بگیرم بزنم به مغزش، این قتل مباشری، و حالا که من با دستم خفه نکردم، کشتم به وسیله هفتیر، اما چون هفتیر فاقد شعوره اون لا دور له فی القتل، گناهی ندارد، تمام گناه مال منه، ولذا جزء مباشر. یا نخه یکی را از بالا پرد کردم تو چاه، مباشره، و حالی که من با دستم نکشتم، افتادنش او را کشت. یا در آتش انداختم یا در دریا انداختم غرق شد، همه این قتله‌های مباشری است. چرا؟ مباشر این نیست که تنها با دستم این کار کنم، اون این است که عرفاً مستند به من باشد، اون آلت به خاطر فقد شعور مؤثر نباشد، کل تأثیر با من. امام می‌فرماید در مباشرت ممکن است آلتی در کار نباشد، ممکن آلتم در کار باشد، ولی در این حال این را تحت مباشره می شمارن. القتل بالعاده بالسهم، القتل بالاحراق، القتل بالاغراق، همه اینها قتل مباشری است. خلاصه عرف اون وسائط را نادیده بگیرد، تمام وسائط را الغا کند، به شخص مسترد کند. هفتیر و آتش و غرق و بالا افتادن در نظر عرف وجودش کند عدمه. تمام گناه را روی این انسان مرید به کار میبرند که اسباب آلات در حقیقت تحت اراده اینه. بخوانیم المراد بالمباشره، اینجا درست فرموده، المراد بالمباشره اعلى من ان يصدر الفعل منه بلا آلت که خنقه بیده خفه کنه او ضربه بیده او برجله فقتل به او به آلت که رمجه بسهم و نحوه او زبهه به مدیت. ارز کنم خدمتون که چاقو و ارز کنم بالاتر چاقو چیه؟ کارد. او ارز کنم زبهه به مدیت او کان القتل منصوبا اله بلا تعبر عرفن که القائه فی النار فی آتش او غرقه فی البحر او القائه من شاهق. چرا؟ الى قید ذالک من الوسائط التي تصدق نسبت الفعل اله. من در شرح یه توضیحی دادم، گفتم این آلات چون فاقد شعوره و تمام کارش به وسیله فاعل شاعره، اون وسائط نادیده گرفته می شود. نمیگن چاقو این آقا را کش، آتش این آقا را کش، آب این آقا را کش، میگن فلانی کش. آب و چاقو عرض کنم آتش به خاطر فقد شعور دوری در این مسئله ندارم. شرح را ببینیم. و حصیلت الکلام پیدا کردی تو متنها انه لا یشترط فی الفعل المباشری عدم الوسط، عدم توسط الاله بین الفاعل والفعل، بل تصدق المباشره معها لما عرفت من ان الاله یغفل عن تأثیر العرف لأجل کونها عدیمت الشعور. خب این مسئله گذشت. المسئله تو سا نگه مباشره معنا شد دیگه. مباشره ممکنه آلت باشه، ممکنه بلا آلت باشه، خلاصه همه اینا مباشره است. الفرع الثانی یا المسئله تو سا نگه اون این است که بحث ما در اینجا در قتل عمد یا در شبه عمد و یا در خطا کدوم آقای سبزواری؟ بحث ما در این مبحث در قتل عمد یا شبه عمد یا خطا دومی و سومی. چرا؟ کتاب دیگر را میخونیم. کتاب قصاص گذشت، قتل عمدی مال قصاص بود، بنابراین در اینجا قصاص مطرح نیست، در اینجا دیگه هست. بهرن شبه العمد است و خطا. اگر آقایون خاطرشون باشد ما میزان عمد و شبه العمد و خطا را چند بار تهار گفتیم، در کتاب قصاص گفتیم، اینجا هم اوایل کتاب گفتیم، اینجا هم حضرت امام تکرار میکنه. عمد کدومه؟ عمد اونست که این آدم فعل را قصد کند، فعل را قصد کند قتل را قصد کند یا آلت قتاله باشه. احد الامرین کافی میزند با مشت، مشت کشنده نیست، امقا به قصد کشت این قتل میشود. ام یا آلت قتاله باشه یا این آدم قصد کشتن داشته باشه. این قصد
اسم آلت رو نیاره.
بله کلمه آلت نگید فعل، جناباری کلمه فعل بفرمایید. بله البته فعل بگیم بهتر، کون الفعل قتالن او کونه قاصدن بالقتل. شبه الامر کدومه؟ شبه الامر این است که آلت قتاله نیست ولی این آدم فعل را قصد، وقوع الفعل را علی انسان قصد کرده. نگفتم وقوع القتل آقای طباطبایی، آقای طباطبایی نگفتم قصد فعل را قصد کرده، وقوع الفعل را علی انسان قصد کرده، قصد ضرب انسان را کرده. آلت قتاله نیست اما این آدم قاصد ضرب این آدم بود. این که ها کشتن این شبه الامر. چرا شبه الامر؟ آلت به قولشون فعل قتاله نیست اما من قاصد وقوع فعل بر این آدم بودم. کلمه قصد وقوع فعل را داشته باشیم تا صورت سوم. پس در شبه الامر فعل قتاله نیست، من هم قصد قتل نکردم اما فعل را قصد کردم. وقوع الفعل علی هذا الشخص، سیلی میزنم به عنوان انتقام اما قصد قتل ندارم. آلتم قتاله نیست اما قاصد زدن انسان هستم. از این بیان روشن میشود قتل خطایی. در قتل خطایی اصلا آلت قتاله نیست، اگرم قتاله باشد مطرح نیست. اصلا من انسان را قصد نکردم، میخواستم مرغی را شکار کنم، اتفاقا بگه انسانی خود، اینه میگه قتل خطایی. پس المیزان قصد وقوع الفعل علی مقتول این شبه الامر، قصد وقوع الفعل، نگفتن وقوع القتل، قصد وقوع الفعل علی المقتول این شبه الامر. می زدم به عنوان انتقام یا معلم بودم زدم به عنوان تعدیب کشته شد، یا از کلم پدر بود به عنوان ادب زد کش، این شبه الامر. آلت قتاله نیست، قصد قتل نکرده اما قصده، دیگه همه قصده، قصده، قصده وقوع الفعل علیه. اما در قتل خطر اصلا قصد وقوع الفعل بر انسان نیست. طائری را، پرنده ای را میخواستم بزنم، اون طرف یه انسانی بوده بهش خورد و کشت، این قتل خطر محضه. افسرده کند افسرده دیرن انجمنی را، بعضی دیرن خمیازه می کشن، دهندره می کشن. شعر کدومه؟ افسرده دیرن افسرده کند انجمنی را. خب قبلنی خود بخوابید و خمیازه بکشید و بر خب بسیار. پس ما دیده امروز قشنگ مصدف شدیم بر سه قسمت: قتل الامر یا قصد کشتن یا فعل قتال باشه. شبه الان چه برودی؟ حالا مصداق را باشه، مصداق عرض کنم خدمتون که شبه الان فعل قتاله نیست اما قصد وقوع الفعل را بر این طرف دارم. معلمم سیلی میزنم، پدرم سیلی میزنم، افسرم سرباز برای ادب میزنم، انتها الی قتله. اما در خطا اصلا آلت قطع نباشه مهم نیست، من قصد وقوع الفعل را بر این انسان ندارم، خطأم به جای اینکه پرنده را بگیرم انسان را گرفت، این خطأه. المسألة الثانية عبارة امام، لو وقع القتل عمدن يثبت فيه القصاص، اما والكلام هاهنا فيما لا يقع عمدن. چرا؟ چون کتاب قصاص رو نمیخونیم، کتاب دیگر رو میخونیم. نحو انیر اول خطر رو گفته، بعدن شبه العمد را گفته. شایسته بود عکس اول شبه العمد را بگه بعد. خطا نحو ان یرمی غرضن، غرض یعنی چه؟ هدف. مرغی را بزنم فاصاب انسانه، این شبه این خطاه، اینم شبه العمد. او ضربه تعذیبا فاتفق الموت. الفرق بینهما، آقای قدرتی، الفرق بین همه در شبه الامر وقوع الفعل على المقتول مقصوده، اما در خطا اصلا وقوع الفعل على المقتول مقصود نیست. و اشباه ذلك مما مر الكلام فيه في شبه الامر دومی و الخطا المحض اولی. تعریف ها را رسندیم، حالا فردا ببینیم که بقیه بحث ما انشاءالله چیه.